آقای بنی‌صدر سلام عرض می‌کنم، وقت شما بخیر. امروز روز دوشنبه 22 ماه دی 1399 هستش که 11 ژانویه 2021 هستش. اتفاقات اخیری که در امریکا افتاده و بازتابی که در دنیا پیدا کرده و از جمله در میهن ما بسیار مهم هستش. با تأسف دیدیم که آقای خامنه‌ای در مقام یک روزخان چطور خودش رو صلاحیت دار دیده که بیاد راجع به واکسن صحبت بکنه و گفتن که حتی فتوا صادر فرمودن. برای شنوندگان عزیز، مخاطبین این برنامه عرض بکنم که این بسیار خطرناک هست اگر که راجبش صحبت نشه و رسیدگی نشه. حالا اگر فرقی میکنه واسه کسی که این برنامه رو میشنوه، من خودم زدم واکسن و همسر و فرزندانم هم زدن، عروسم هم زده. اینا عروسم و فرزندانم دکتر هستن، توی این رشته درس میخونن و زمین تا آسمون فرق میکنه. یک کسی که اهل علم هست، علم پزشکی، و برای خودش این رو روا می‌داره، و آقای خامنه‌ای که در اون مقام جون 85 میلیون نفر رو می‌خواد باز به یه شکل دیگه‌ای به خطر بندازه با اون فرمایشات عجیب غریبی که می‌کنه. ما رو می‌رسونه به این صحبتی که شاید ارتباط هم پیدا بکنه با آقای ترامپ و کارهایی که کرده. البته از یک جنسن آقای خامنه‌ای یا ترامپ فرق زیادی با هم دیگه ندارن از لحاظ جنسیت و محتوا، که حقیقت چیه و واقعیت چیه. حقیقت رو حالا بگیم مثلا چیزی که باید باشه، ولی واقعیت رو بگیم چیزی که هست، چیزی که واقع شده هست، و اینا چه ارتباطی با هم دیگه پیدا میکنن، و به خصوص در رابطه با اتفاقات اخیر. اگر لطف بکنید نظرتون رو بدید خیلی ممنون میشم. بفرمایید.
بله، عرض کنم که موزه گیری هایی که قدرت ندارها انجام میدند، خصوص وقتی که تصدی دارن اموری رو، امور کشوری رو، اینا واقعیت رو اونجور که هست، یعنی مستقیم ارتباط با واقعیت رو از دست میدن. اگر عقلشون قدرت ندار باشه که از دست داده اند قبل از اینکه مصدر امور بشه. از طریق قدرت با واقعیت رابطه برقرار میکنه. از ویژگی های قدرت به معنای همون رابطه قوا، یک دو ترکیبی که در این رابطه قوا به کار میرود، عبارت از این واسطه علم و فن و پول و زور و فساد و چیزهای دیگه، نیروهای محرکه دیگه، این هست که با رابطه واقعیت مستقیم نیست، نمیتونه باشه. بسیار لحاظ این که واقعیت اونجور که هست به کار بردن این ترکیب رو ناممکن میکنه. مثال میزنم، فرض کنیم که آقای بوش، ایشون میخواست که با واقعیت عراق، عراق دوران آقای صدام، رابطه مستقیم برقرار کنه. این رابطه مستقیم میگفت که عراق در حال ساختن بمب اتمی نیست، یک. دو، رژیم صدام با القاعده ارتباط ندارد، دو. چیزی که بعد 600 میلیون خرج کردن بعد از جنگ برای اینکه ببینن که این صدام اتم میساخته، آقای بوش حرفش به صدا برای او سند درست کنن. نه، پیدا نشد. با القاعده هم رابطه پیدا نشد. و اما این اگر مخواست بگه به جامعه امریکایی که آقای صدام نه بمب اتم می سازه، به قول آقای رفیق انگلیسیش، چه بود اسمش؟
تونی بلر.
آ؟
تونی بلر.
بلر آره، تونی بلر. ظرف 45 دقیقه این ممکنه انگلیس کنفر کنه. لندن کنفر کنه. خب، اگر این نه قرار بود که واقعیت اونجور هست مبنا قرار بده. این نمیتونست توضیح کنه هم به عراق رو. پس ناچار باید از دید قدرت، یعنی قدرت امریکا که مصلحت و منافع خود رو در این میبیند که عراق حمله نظامی کند، در واقعیت بگره به نگاه کنه، یعنی او رو دستکاری کنه. اینه که مثلا اون ترکیبی که در رابطه قوا به کار می رود هرگز با مثلا واقعیت سازگاری نداره. نه تنها رابطه مستقیم با واقعیت نیست، بلکه باید در واقعیت دستکاری بکند. یه چیز دیگه در بیاره، همونجور که وزیر خارجه آقای بوش گفت در سازمان ملل، یه عکسایی رو نشان داد، گفت توی این
کانتینر
تو اینها دارن بمب اتمی میسازن. دروغ ساخت، یعنی واقعیت رو غیر واقعیت کرد تا توانست به اصطلاح توضیح کند ضرورت حمله امریکا به عراق. یا در کشور خود ما، آقای خامنه ای یک صحبتی کرد به عنوان 19 دی، قول خودشون سال روز قیام به نفع رژیم، که خود این قیام دروغ است و واقعیت نظرت سر جاش. این که اون جنبش رو ایشون میگوید که اون چه قرار بود در اون امریکایی ها در اون جنبش دیما انجام بدهند، در نوزید این زد حمله انجام گرفت، در خود امریکا پیاده شد. خب در خود امریکا چی پیاده شد؟ که این همون بود که امریکایی‌ها می‌خواستن در ایران عمل کنن. این یک نه واقعیت اونطور که هست، بلکه واقعیت اونجور که این آقا می‌سازد است. از این شگفت‌تر فرمایش ایشون است راجع به این واکسن‌هایی که میگه امریکایی انگلیسی را اجازه نمیدهد که خریداری و به ایران وارد بشه، برای اینکه اینا برای میخواهن در با مردم ایران این واکسن ها خودشون رو آزمایش کنن. خب این که میخواهن با مردم ایران آزمایش کنن، یه وقت هست قبل از این هست که این روبوله این قلبی ها وارد بازار شده باشه واکسن، و در خود امریکا و انگلیس و کشورهای اروپایی تزریق شده باشد. و قبل از اینه خب اینکه آدم میشه گفت که احتمالش وجود داره، خب این آدم چون خیلی خیلی مراقب و نگران سلامت مردم و ایران هست، پس گفته نه، ما چیزی که ما موش آزمایشگاه که نیستیم که مردم ایران بیارن با واکسنهاشون رو با ما امتحان کنن که کارایی دارن ندارن. اما خب حالا بعد از وقوعه، یعنی در خود امریکا در انگلستان بیشتر از جاهای دیگر این واکسن تزریق شده، پس این رو نمیشود گفت برای آزمون در ایران میخوام ببرن ایران. خب این پس رابطه که این آدم با واقعیت دارد برقرار میکنه با واقعیت اونجور که هست برقرار نمی کنه. یعنی از اون بریده. این به ما میگوید که قدرت مداری به همون ترتیب که انسان مداومت میدهد و اینا یک دنیای ذهنی پیدا میکنه بریده از واقعیت. و این حالت بریدگی از واقعیت تشدید می شود وقتی او به عنوان ولایت نماد ولایت مطلقه این ارتباط مستقیم خودشو با جامعه خود و با واقعیت ها به ضرورت از دست میده. اون ارتباط مستقیم واقعی با واقعیت برقرار کردن ایجاب میکنه که این مثلا در هر مورد اون ارتباط برقرار بکنه. خود من که تصدی ریاست جمهوری و اداره جنگ داشتم میدانم که این چقدر تعیین کننده است که آدمی در اون مقام رابطه را از طریق مثلا افراد و نهادها رابطه برقرار کنه با واقعیت یا خود مستقیم با واقعیت ارتباط برقرار کنه. و شما مثلا گزارش میدهند که یه چیزی و شما اگه مبنا اینه بخواهی قرار بدی و اون گزارش دهنده نه واقعیت که بلکه یا ذهنیات خود یا منافع خودشو دخالت داده در اون به اصطلاح واقعیت که ساخته و اون رو در اختیار مقام تصمیم کننده قرار داده و برای مبنا شما بخواهی عمل کنی وقت میبینی که بعد کشور رفت. مثل همین قضیه گروگانگی، مثل همین تجاوز عراق به ایران گزارش می شود به آقای خمینی که آقا این صدام تدارک دیده آماده است، خوباش هم در مرزها داره جرد می آورد برای حمله به ایران. می گه نخواهید هیچ کس به ایران حمله نمی کنه، این ساخته های نظامی هاست برای اینکه پای آخوند رو از خوشنی ببرن. خب یه ما بعد هم عراق حمله میکنه. خب این آقایی که این حرف میزند با واقعیتی که تمرکز قوای عراق در مرزهای ایران است با این رابطه مستقیم برقرار نمیکنه. اصلا با این عراق و این جنگ با آمادگی با این رابطه برقرار حاضر نیست برقرار کنه. تمام. چرا؟ سوال مهمه. چون اگر این رو بپذیره که همچه واقعیتی هست و ناچار مطابق با او باید عمل بشه. مطابق با او عمل بشه یعنی چه؟ یعنی ایران تدارک دفاع رو برادرنگ انجام بده، اون تأخیرهای هم که داشته جبران کنه، ارتش متلاشی رو بازسازی کنه، آماده بشه برای دفاع از کشور. خب اگر این طرف نخواد که این ارتش به قلب خیال او مزاحم اقتداریشون هست و باید در حال متلاشی و خاصیت و بیعمل بماند، این براش واقعیت باشه، این ذهنیت واقعیت باشه و این طبیعتا اون واقعیت نمیتونه ببینه، از با اون باید ببره. وقتی برید اون وقت میگه هیچ کس به ایران حمله نمی کنه. یا گروگانگیری که میگه این چیز دوم بود، انقلاب دوم بود، به طرح امریکایی در ایران اجرا میشه، ایشون این رو میگه دوم. و چرا؟ چون از منظر قدرتی که خود او میخواهد خود رو میگه من هستم، نمازش من هستم و باید تثبیت بشود، در این رویداد نگاه میکنه. از واقعیت رو اونجور که هست نمیبینه، از منظر قدرت میبینه، یعنی درش دستکاری میکنه. تصرف یک سفارت و گروگان گرفتن چند امریکایی رو نه تنها برابر میکنه با انقلاب بزرگ مردم ایران، بلکه میگه مهمترم هست. حالا کودتا به حضرت من کرد که از اون دوتا هم بزرگتر مهمتر. اینا چند نمونه. حالا یه نمونه هم از امریکا بدیم، از آقای ترامپ. ایشون میگه 20,000 دروغ واشنگتن پست. عجب این یاد و اجرایی داره در دروغ گفتن. 20,000 دروغ در دوران ریاست جمهوریش گفته. خب یعنی 20,000 بار واقعیت دستکاری کرده، 20,000 بار در واقعیت از منظر قدرت نگاه کرده. این نمونه آخرش این که آمده میگه این انتخابات قلابیه، تقلبیه، تقلب درش شده و آرای نادرست به نام آقای بایدن رفتن، نتیجه او شده رئیس جمهور. حالا خب شکایت کرده پرزی رو ببینید، میگه سه بسیار هم تو این کشور ما وقتی میگن قوای سگانه همین در دموکراسی ها، این توجه نمی کنن که این تواناییش، نه قدرت به معنایی که الان توضیح دادی، مثل توانایی عرض کنم قوه مجریه، توانایی قوه قضاییه، توانایی قوه مقننه، این توانایی. ببخشید با شما یک در این مطلبی راجع به این آقای ترامپ و چیز اخیرش گفته بودید، یه توضیح کوچکی راجع به بفرمایید تا من دوباره سخن
بگم. عرضم به خدمت شما، در واقع وقتی که این مسئله حقیقت و واقعیت رو با هم دیگه در کنار هم دیگه میذاریم، قدرت‌ها برای لوس کردن حقیقت و برای اینه که اون رو مصادره به میل بکنن، مفهوم و معنای واقعیش رو، در واقع اون واقع شده رو، واقعیت مطلوب رو میخوان ازش بسازن. شما چند تا مثال زدید در مورد خودتون در مقام ریاست جمهوری، از جمله ارتباطتون به صورت مستقیم با مردم. یک یادآوری رو میکنم به مخاطبین عزیز این برنامه، در اون موقعی که شاید حتی شب انتخابات بود یا بسیار نزدیک به انتخابات ریاست جمهوری، انتخابات ریاست جمهوری که مهندسی شده بود علیه اینه که برای اینه که شما رئیس جمهور نشید، با شرایط به اصطلاح متفاوتی که واسش درست کرده بودن. آقای رفسنجانی میان توی اتاق و میگن که احمد آقا بود طبق دروغگویی‌های همیشه‌اش و میگفتش که آقای خمینی، روح الله خمینی گفته که شمای ابوالحسن بنی صدر به نفع آقای عرض کنم که آقای اسمشم فراموش کردم، اون نماینده حزب جمهوری اسلامی شما کنار برید. شما و گفتن که حقیقت رو لوس کردن، گفتن که شما فردا که میرید رای گیری میکنید 40-45% شما رای میارید، 40-45% نامزد حزب جمهوری اسلامی و این درست نیست و یکیتون به نفع اون یکی کنار برید و به این ترتیب لوس کردن حقیقت و مهندسی واقعیت. ولی شما گفتید که نه، اینطور نیست، با ارتباط مستقیمی که با به اصطلاح نظرخواهی هایی که از مردم کردیم، این حقیقت اینه که من فردا 70%، 40%، 45%، 45% نیست، 70% من رأی میارم برای اینه که اولین رئیس جمهور ایران بشم. حالا 70% نشد، البته شد 76%. اهمیت این قضیه بسیار مهمه برای اینه که در بزنگاه‌های تصمیم گیری، چه در سطح یک فرد و در مقامی که تصمیم گیری های فردی میتونه اثر بسیار مهمی داشته باشه در سرنوشت یک جمع، مثل اون تصمیمی که اعضای جبهه ملی گرفتن، آقای صدوقی و غیره، که شاه بهشون، محمد رضا پهلوی بهشون مراجعه کرد و اونا نپذیرفتن، ولی آقای بختیار پذیرفت. اون باز از دید حقیقت و واقعیت بخوایم نگاه بکنیم و جنگ روانی که قدرت را میندازه اینجا به این ترتیب مصداق پیدا میکنه. آقای ترامپ هم که
ما در گفتگو داشتیم در باب این که ترامپ آقای رئیس جمهور امریکا با واقعیت رابطه مستقیم نمیتونه برقرار کنه، گفتیم 20,000 دروغ این آقا گفته، یعنی 20,000 بار در واقعیت دخل و تصرف کرده، اونجور که دلخواه قدرت هست واقعیت رو از خود بیگانه کرده و مبنای عمل قرار داده، آخرش این انتخاباته. حالا آمده بر این مبنا که مثلا ایشون منتخب طبیعی مردم امریکا است، یک رشته عملیات برنامه گذاری کرده و انجام داده. داشتم می گفتم که سه قوه، سه تا توانایی است که اینها هر کدوم از اینها کارشون این که غیر از این که کارهایی که دارن خودشون باید انجام بدن، مثل مجلس و قوه قضایی و قوه مجریه، هر کدوم بخواه از اون توانایی که تو اون ترکیب نیرو رو با زور و فساد جانشین کنه حق خارج کنه، اون دوتای دیگه بتوانن جلوشو بگیرن برش گردونن به اصطلاح دولت، میگن حق دولت حق مدار، یعنی این که این هر کدوم از این سه قوه مراقبت میکنه که اون هیچ کدوم از اون حق تجاوز نکنن و به اصطلاح قدرت به معنی که الان توضیح دادیم، یعنی اون ترتیبی که زور و فساد توشه، این رو در رابطه با مردم به کار نبرند. خب حالا ایشون به عنوانی که تجاوز تقلب، یعنی این دیگه تجاوز شده به حق، انتخابات تقلبی بوده، مراجعه کرده به قوه قضاییه، قوه قضاییه این رو سنجیده یک به یک، یکی دوتا و دهتا هم نه، همیشه پشت سر هم این مثلا لایحه داده به قوه قضایی، آخرش به شورای عالی قضایی، اونها گفتن که رد، مبنا ندارد، دلیل نداری، مدرک نداری، باطله، حتی باطل. خب آمده میگه حالا شما قوه مقننه شما بیاید رد کنید، اول که اون مجلس نمایندگان ایالت ها اونها بگن تقلب و ما نماینده واقعی نیستیم، بعدم کنگره بگوید که این انتخابات قلابی بود. قبل قبلش اون رئیس مثلا سناتورهای جمهوری خواه در مجلس سنا موضع میگیره، تبریک میگه انتخاب بایدن رو، معاونش هم میگه که مزاحمت ایجاد نمی کنه برای تصویب این ریاست جمهوری آقای بایدن. بایدنشون چکار میکنه؟ یه دستکاری جدید در واقعیت میکنه، اون اینه که اجتماع تدریج میده، فراخوان میده چماقدارها رو از سراسر امریکا گرد می آورد در واشنگتن و به اونها میگه بر جلو کنگره. اونا میرن جلو کنگره، وارد کنگره میشوند و اون کارهای عجیب غریبی که انجام میدن و حتی اصلا به من گفتن که بر در و دیوار اونجا کوه پاشیدن، این کارها رو انجام میدن. خب حالا این آقا ناگهان به خودش میاد، میبینه که کودتا نگرفت، شکست خورد و حالا ایشون تنها شده و قرار گرفته اوریان در برابر دید مردم امریکا و دنیا به عنوان یک کسی که شکستش رو نمیخواد بپذیره، واقعیت رو نمیخواد بپذیره، وارونه میکنه واقعیت رو و تا اینجا میره که اساس دموکراسی رو مورد حمله مستقیم قرار میده. اینجا این حمله مستقیم به این دموکراسی در امریکا این نقطه اوج بریدگی از واقعیت هست. اینجا دیگه اون واقعیت اصلا میخواد انکار کنه. روشن میگه که یا بهتر این بود که این نبود و من همه کاره امریکا بودم. این کودتای خرداد 60 از این نوعه. این که بزرگتر از دو انقلاب بهمن و به قول خودشون تصرف و سفارت امریکا و این حضر بنی صدر بزرگتر از دوتای اول، این اوج بریدگی از واقعیت دست انکار واقعیت هست اونجور که هست که این خود اظهار کرده این واقعیت رو. خود این آقا در این نقطشات و بیش اصل نوزده تاشو گفته شد مثلا راهنمای انقلاب ایران گفته، خود او گفته که ما دموکراسی میخواهیم پیشرفته تر از دموکراسی در غرب، برای اینکه میخواهیم شهروندان ایران در اداره امور خویش شرکت بکنن. حالا در اون روز آمده میده 25 میلیون بگوید، بله من میگم نه. اون عقل قدرت مدار وقتی تصدی قدرت رو میکنه و مرتب اون ترکیب رو به کار میبره، این سرانجام میرسه به انکار واقعیت اونجور که هست. این الان در امریکا دیدیم، در ایران مورد ایران رو مثال زدم، افراد عادی هم همینجور. ببینی یه آدم هایی چپ ضد امریکایی و و و و امپریالیزم و و همینا دار، این میبینی یه سیری رو طی میکنه، یاد به این نتیجه میرسد که جهان بدون یه قدرت جاندار سامان پیدا نمیکنه، دچار آشوب میشه. در خود ایران هم این بدون قدرت خارجی کاری از پیش نمیشود بود. خب این هر چیزی که تا این زمان واقعیت میگنگشت و چپ میگن، برای اینکه اونا حقیقت رو ذهنی میدونن، واقعیت رو عینی. این هر چرا که حقیقت واقعیت می انگاشته یک جا انکار میکنه، اون چرا که یه واقعیت زد می انگاشته حالا بهش می گروه زباده می ره. این شد پهلوی طلب و اینا هر روز فراوان ما اینا رو می بینیم. این پراگرده بریدن از واقعیت میرسه میره تا انکار واقعیت اونجور که هست. در زندگی افراد هم میشه مشاهده میشه، با هم دوستن بعد میره به یه تابعه به دشمنی، حتی تو باید جان هم بایدشه. این ماله این ابتلای عقل است به قدرت مداری. خب حالا ما یه تکلیفی هم معین کنیم، یعنی ببینیم که این واقعیت و حقیقت و حق و اینا اصلا اینا راست بر مبنای سمویت این قبلی ها، خصوصا اینا ماتریالیست ها، اینا میگویند که واقعیت عینیت داره، حقیقت عینیت نداره. شما یه تصوری داری، مثلا میگه خدا هست، خب قابل عینیت که نداره، خدایی که ما نمیبینیم مشاهده کنیم ببینیم که بعد این خدا هست. پس این شما این ذهنی رو، ذهنی خود رو حقیقت میپنداری. یا میگه انسان این حق را دارد، و این حق که میگه انسان دارد، این خود حق چیست که انسان دارد؟ یه تعریفی میکنی از حق ذهنی، نسبت میدی به انسان ذهنی که مثلا به طور عینی نمیشه گفت، که مثلا شما میگی انسان حق دارد بر چه بگیم که ذهنی به قول اینا ذهنی باشه عینی نباشه، چون اینکه در واقع حق نمیتونه عینیت نداشته باشه، هستی منده، این هستی هستی من نباشه. میگم میگم که شما میگه که انسان حق دارد در زندگی جاوید، مثلا در همین دنیا. خب این که زندگی جاوید که واقعیت نداره، که عینیت نداره، حالا هم کسی در روی این زمین، نه کسی نه هی موجودی این زندگی جاوید نداشته. پس این شما حقی که زندگی جاوید میشماری و میگوی انسان باید این را داشته، حق انسان است که زندگی جاوید داشته باشد، این چیز ذهنیست، هم حقی که میگویی ذهنیست، هم نسبتی که بین این حق و انسان برقرار میکنی ذهنیست، و از دید خود شما این حق، حق و حقیقت بود، ولی عینیت ندارد. به قول آقای پوپر این قابل ابطال نیست. که ما بینیم خب مثلا چیز علمی، شما نظر علمی میدی، اگه قابل ابطال بود این علم واقعیت داره، قابل ابطال نبود مثلا شما بگید اصل در هستی بر تضاده، یا اصل در هستی بر توحیده، قانون عام، خب این قانون عام چجوری ابطال ناپذیره؟ چون ابطال ناپذیره علم نیست. حالا از اینا مثالهات که زدم، از مثالهات دیگرم، هر کسی کنه تو بشینه و خودش ببینه و تو ذهن خودش مثال عقلش فعال کنه و مثال بیابد و تمرین کنه. حالا ببینیم که ما با توضیحاتی که دادیم رابطه مستقیم با واقعیت، برای اینکه واقعیت اونجور که هست بشود دید، در این دانش جدید کوانتیک و اینا میگه که شما اگر یه چیزی را آزمایش بخوای بکنی، این ذهنیت شما در آزمایش دخالت میکنه و در نتیجه آزمایش هم دخالت میکنه. و در واقع شما دیگه اون چرا که حاصل دید تجربه شماست واقعیتی که بود دیگه نیست، جاش داده به چیزی که حاصل تجربه شماست. خب اینها از دید من، اگه اینا در جلد سوم دوم رشد یک فصلیست راجع به همین رابطه علم، درباره علم و روش‌های علم. اگه شما موازنه عدمی را اصل راه نما کنی و بتونی با هستی این همانی برقرار کنی، یعنی ذهنیت شما از هر عامل محدود کننده و مداخله کننده در واقعیت رها بشود، میتونی واقعیت رو نزدیک به اون چی که هست مشاهده کنی. میگم نزدیک برای اینکه اون این همانی با هستی کامل کسی از عهده بر نمیاد، یعنی کسی خدا نمیشود. خدا میتونه واقعیت اونجور هست ببینه. شما برای اینکه واقعیت اونجور که هست ببینی، باید با او این همانی پیدا کنی و این هم نه کارش آسانه. به مقداری که این عقل از این همانی با هستی ناتوان می شود، یعنی گرفتار محدود کننده ها می شود، این در واقعیت وقتی میخواد نگاه کنه از منظر قدرت نگاه میکنه، یعنی در او دست تصرف میکنه. قبلا هم نمونه هاشو گفتیم در مورد نمونه آقای خمینی و عرض کنم که آقای ترامپ و دیگرم. پس اینجا الان ما یک معلوم شد که این رابطه انسان با واقعیت یه رابطه ساده ای نیست. و هر کس بگه که من میبینم اونها جلو چشم، من میبینم که این زرد و اون قرمز و اون آبیه، بله ما میبینیم، اما اگه بخوایم اینا به اصطلاح ببریم دقیق بکنیم ببینیم ما اونجور که اون واقعیت اونجور هست دیدیم یا نه، وقت باید خودمون رو آزمایش کنیم ببینیم چشم ما رنگ ها رو درست تشخیص میده. عرض کنم که فکر ما در زمانی که میگیم داریم میبینیم این به چه مشغول بوده و این اشتغالش چه تأثیر داشته در این که من میگم اونو که دیدم زرد بود، قرمز بود، آبی بود. اینا پس به ما میگوید که ارتباط مستقیم با واقعیت بسیار مشکله و محتاج تمرین روش‌های عقل آزاد است تا این آدمی در زیادی تمرین بتونه واقعیت رو اونجور که هست ببینه. حالا یه موردی رو الان عرض میکنم روی همین موارد قبلی هم وجود داشته و یعنی آخریشه. یکی به من از دوستان تلفن کرد که آقا این جنگ قطعی ها امریکا قوا برده اونجا و این آقای ترامپ بنا داره قبل رفتن یک حمله نظامی به ایران بکنه و شما در مسئولیت شماست که موضع بگیرید قبل از این که دیر بشه. قبل از این مصاحبه با سپیده استقلال آزادی است. گفتم بله که دو روز دیگه مصاحبه دارم در اونجا توضیح میدم. خب ارتباط مستقیم با واقعیت اینه که شما این عوامل رو یکی یک شناسایی میکنی، بعد میبینی که اینها در رابطه با هم چه وضعیتی رو جلوی چشم عقل شما قرار میده. همین کار رو روش به کار بردم، به این نتیجه رسیدم که نه آقای ترامپ در موقعیتی نیست که به ایران حمله کنن. پس در مصاحبه گفتم به این که این احتمال حمله ایشون به نظامی امریکا به ایران ناچیزه. خب حالا زمان گذشت و 6 ژانویه هم شد و اون فضاحت بار آمد و بعد از اون آقای ترامپ در وضعیتی قرار گرفت که الان قرار گرفته و این آقای خامنه‌ای مطمئن شد که نه این امریکا دی این آقای ترامپ دیگه اون ترامپ نیست که بتونه به ایران حمله نظامی بکنه. تو همین سخنرانیش میبینی که این یک قسمت از فرمایشاتیشون که باز بریده از واقعیت هست مربوط میشه و همین قضیه مثلا گندگویی ها و این که ما در منطقه باید باشیم ما در این فرمایشات این میشه. چون مطمئن شده که موش شیر شد وقتی که مطمئن شد که اون به ایران حمله نمی کنه. حالا که روزهای قبل از اون یکی از همین سران پاسدارا از آقای ترامپ تقاضا میکرد که به ایران حمله نکنید. اینا به اصطلاح یک نمونه از این که واقعیت رو اگه شما بخواید اونجور تا هست ببینی اون حاصل شناسایی غیر از اون میشود که واقعیت اونجور که قدرت میخواد ببینی. خب این مسئله مربوط به واقعیت. حالا بیان حقیقت. آیا این راسته که حقیقت ذهنیه و واقعیتی رو بیان نمی کنه؟ نه، این در واقع هم یه نوع دیگری از ندیدن واقعیت اونجور که هسته. چرا؟ به لحاظ این که اگه ما حق رو به ویژگی ها شناسایی بکنیم که ویژگی اولش بودیم که اینه که هستی منده. خب میگیم که این آدمی به مثابه اینکه وجود دارد این واقعیت، هر انسانی یه واقعیت. خب اون چی که این انسان عنوان حیات زندگی داره این در گروه یک رشته فعالیت هاست که ما این فعالیت ها هست که فعالیت های حیاتی بهش میگیم حقوق، مثل نفس کشیدن واقعیتی داره یا نداره، غذا خوردن داره واقعیت یا نداره، تا برسد به این که امید، شادی، اینا ذهنیه یا نه ذاتی حیاته. اینکه این شما که در پزشکی دانش دارید میدونید که این انسانی که گرفتار ناامیدی و عرض کنم یأس و بشه گرفتار عوارض مثلا روانی و بعدم بدنی و میشود و این زندگیش مختل میشه. پس اینها واقعیت حق محتواش باید واقعی باشه، اگه نه که حق نیست و از چی داریم حق میزنیم؟ از چیزی که واقعیت دارد، غذا خوردن واقعیت دارد. پس این دوگانگی بین حق و واقعیت این یه دروغه. دروغش به لحاظ این که اون دسته قدرت باوران و منکران حق اینا برای اینکه به اصطلاح بودن همین چیزهای حرفهای مفته اینا اصلا آمدن از قلمرو رابطهش با واقعیت قطع کردن. میگه خب حق چیزهای ذهنیه، میگه حق بیان یعنی چی؟ اما حق بیان یعنی چی ذهنی نیست، برای من انسان فکر میکنم و این فکر رو بیان میکنم، این یه واقعیتیه، این واقعیت رو ما بهش میدیم یه فعالیت حیاتیست که خاص استعدادی از استعدادهای ماست که ما به اون میگیم استعداد خلق. یا من انسان دانش میآموزم یا یه دانش میابم، کشفی انجام میدم، این یه واقعیت، یه چیز ذهنی نیست. من انسان خیال میکنم، من انسان خیال میکنم، خیال واقعیت نیست، محتواش واقعیت نیست. اما خود خیال کردن چی؟ واقعیت دیگه، من انسان این کارو میکنم دیگه. در روز چقدر آدم خیال میبافه؟ نفس خیال بافی یه واقعیته. این البته حق نیست، برای اینکه یکی دیگر از ویژگی‌های حق رو اولا خود نفس، یعنی اون محتواش حیاتمند نیست، ثانیا این دوام نداره، مثل خوبابه، خیالی کردی و بعد مدتی بارش مشغول بودی و بعد بکردی. حالا که ما رابطه حقیقت با واقعیت هم از همین نوعه، چرا؟ جهازی که دروغ چیه؟ و حقیقت پوشیده و حق پوشیده، واقعیت پوشیده. مثلا کسی میاد پیش شما به عنوان بیمار، یه بیماری اظهار میکنه که ندارد، خیالاتی شده. خب اون چه که او به عنوان بیماری اظهار میکنه واقعیت از واقعیت نداره، این همچه بیماری نداره، ولی او میگه من دارم. شما با دو مسئله روبرو میشید، یکی باید اون امتحان کنید و بسیار مورد آزمایش و معاینه و اینا قرار بدید ببینید که اصلا این همچه بیماری در این آدم هست یا نه. یک، دو، حالا که مطمئن شدید نیست، این آقا رو باید قانع کنید که این واقعیت ندارد. حقیقت اینه، اگه این واقعیت می داشت قول او حقیقت داشت. متوجه شد؟ پس این حقیقت که میگه ذهنیه، حرف نامربوطیه، خودش یک دروغیه، یک مثلا غیر واقعی، سخن غیر، سخنیست که بریده از واقعیته، برای اینکه محتوای حقیقت نمیتونه واقعیت نباشه. شما اونی که معاینه کردی اگه دیدی بیماری ندارد، پس قول این آدم حقیقت ندارد، چون واقعیتی رو در بر ندارد. پس اون یک چیز دیگری رو با این بیماری که اظهار می کند یک چیز دیگری داره می پوشونه، اون شما باید کش کنید، با اون باید بشینی و گفتگو کنی و داخل ازش در بیاری و ببینی که این چه دردی داره که این به این خیال افتاده که گرفتار همچه بیماری است. بعد که اون رو کش کردی درمان کنی، این دو تا در یه مثلا، یکی کشف بیماریش که ندارد، یکی اون که دارد، در واقع دارد و میپوشوند، او رو باید کشف کنی. قالب پزشکا خوب همچه حوصله به خرج نمیدن و همچه وقتی هم و خودش هم میگن این باید آده این ببسیم چه روان بزش بگیم که او بکنید این چرا این گرفتار همچه خیال بخونید. بعضی هم نه، حوصله دارند و اینا در مسئولیت خودشو میبینن و با اون مریض به صلاح یه رابطه برقرار میکنن تا از طریق روش هایی که میشناسن، با به کار بردن و روش هایی که میشناسن، این رو در بیارن که این به اصطلاح درد واقعیش کدام هست. خب حالا ما تا اینجا که الان بحث کردیم متوجه میشیم که حقیقت ذهنی که متضمن واقعیتی نباشد وجود ندارد. خب حالا یکی میپرسه آقا این شما میگی خدا هست، این خدا واقعیت عینیت داره؟ عینیت که نداره که. اگر عینیت نداره پس چجوری واقعیته؟ پس چجوری هست؟ این در همون کتاب رشد توضیح دادیم که یک کتابی رو دانشمند فرانسوی نوشته، میگه 20 سالم روش کار کرده، میگوید علم به تصدیق این امر رسیده که یک هستی که مادی نیست هست. اما این از این به بعد دیگه کار علم نیست که این خداست یا نیست. به لحاظ این که اون قلم رو این چیزیست که شما بتونی ببری آزمایشگاه و مورد کم و کیف و چیزا و خواستش رو شناسایی کنی، هستی غیر مادی محض این که قابل آزمایشگاه بردن نیست. اما خودش رو این تصدیق میکنن که هست. حالا ما میگیم کارم با این نداریم که این رو به اینجا رسیده است الان و ما در دیگه در دوران ماتریالیزم مثلا دترمینه چی بگیم آره متعین آنچه متعین است قابل موضوع علم میتوانه باشه، اون چم که متعین نیست به قول این چیز فیلسوف فرانسوی بیکن گفت که اون چی که به زیر چاقوی تجربه من نمی آید وجود ندارد. این باری ما الان اون دوره نیستیم. الان ما می دونیم که نه، اون چی زیر چاقو نمی آید وجود ندارد سخن غیر علمیست. نه حقیقت داره نه واقعیت داره. هستی حالا گفتیم که کار با اینم نداریم. ما میگوییم که یکی میگوید خدا نیست، این ساخته ذهن انسان است و انسان همیشه میخواسته که به قول سارت خود رو خدا بگردونه. حالا این از اینجا به بعدش دیگه قول سارت نیست، چون اون میگوید که آزادی یعنی بیرون رفتن از تعیین، به نامتعین، بنابراین تصدیق میکنه نامتعین. حالا اونم موضوع بحث دیگری است، الان ما در اون بحث نیست. اونای دیگه میگن که چون آدمی همیشه در فکر این بوده که خود رو خدا بگردونه، ذهن او یه خدایی رو تراشیده که بله این خدا هست و اول هم این سر تحول کرده از بوت و بوت و فلان ساخته های دستی و تا رسیده به چند خدایی و اسطوره ها و از اون رسیده به تک خدایی. نه، همه ذهن انسان ساخته. چیزی به نام خدا وجود ندارد. خب اینی که شما میگید چیزی به نام خدا وجود ندارد، این حقیقت یعنی ذهنیه به تعبیر خود شما یا واقعیت عینیه؟ کدوم شده؟ چون خدا وجود ندارد، خدا اگر عینیت باشه و بگی وجود ندارد که دروغه. تازه خب عینیت هم که خدا نمیشه. ولی حالا با اونم چی به صلاح کنم و ببینم که میشه یا نمیشه کار نداری. شما میگی این اگه عینیت ندارد و عینیت دارد و میگی نه وجود ندارد که دروغ گفتی، خلاف حقیقت گفتی، واقعیت رو انکار کردی، بریدی از واقعیت. اگه ندارد عینیت، حالا شما میگی وجود ندارد، خب این حرفی که میزنی در مورد یه هستی که عینیت ندارد، یعنی تعین در نمیاد، با تعین نیست. این چیه؟ حقیقت ذهنیه؟ و به قول خود شما اگر حقیقت ذهنی هست و نمیتوانی این رو مثلا ابطال بکنی، به قول آقای راسل دلائل هستش هم باید در کنار دلائل نیستش بگذاری. وقتی این دوتا رو میگذاری، حالا ایشون میگرد، حالا من میگم، من قول آقای راسل رو هم رد کردم، توضیح دادم چطور این دلائل هست و نیست میشه مساوی. خود شما چجوری میگه نیست؟ اینجا در مورد، حتی در مورد خداوند هم به اصطلاح حقیقت یا هستی اگه نباشه اصلا ما بحث وجود ندارد دیگه. ما بحث در رابطه با فرض هستی نباشه که دیگه بحث خدا هستی نیست، حرف بی‌معنی میشه. در فرض این که هستی هست، یه عده میگن هست، هستی وجود داره، یه عده میگن ندارد. هستی به معنای همین هستی محض که مادیت ندارد و این اسلام خواص ماده در اون نیست. خب این هستی اگه اصل وجود نمی داشت، موضوع بحثی هم نبود. و اگه کسی دیگه هست، باید تا این بگه که این هستی وجود دارد، من اون را تصدیق می کنم. یعنی در واقع داریم میگیم که حقیقت بدون استناد به وجود قابل به زبان آوردن نیست. حتی انکارش هم همینطوره. یعنی شما بخوای بگید که خدا نیست، میگه این هستی که بسیار بعضی ها فرض می کنند هست، نیست. اگه این تصدیق نبوده هستی را نکنی، از دید اون گوینده حقیقتی بر زبان نیامده. پس حقیقت باید مستند باشد به بود یا نبود واقعیت. حالا اینجا داریم میگیم در مورد دیگه از قدم روی تعیون خارج شدیم، در هستی داریم میگیم. پس میشونیم این باید تصدیق یا انکار هستی. این که بگیم یه چیز حقیقت چیز ذهنی صرفه، یه حرف بی‌ربطیه. اینو می‌خواستیم توضیح بدیم که بسیار مهمه در زندگی روزانه آدمی. به این جهت است که ما میگوییم دروغ مطلق نمیشود ساخت. یه چیزی شما بسازید که اصلا واقعیت توش نباشه، دروغ پوشاندن واقعیت است یا پوشاندن حقه. حالا برابر مورد، مثلا شما یک بیماری، کسی بیمار شده و نمیخواد دیگران بفهمن او بیمار است، جناب حال شما یا خانم حال شما چطوره؟ میگه که خانم سالم هم پیشه. رامدان رفتم پیش دکتر رو چکاب کرد و گفت کامل سلامت کامل بر خدا. خب این دروغ ایشون و اگر ایشون بیمار باشه و این حرف بزند به واقعیت رو میپوشونه که بیماریست، اما بیماری علائم از خودش بروز میده. اون علائم این دروغ رو لو میده، اینه که دروغ همیشه تناقض داره. یک تناقض بزرگش اون پوشش است با خود اون واقعیت. میگه من سالمم، این پوشش. بیمار واقعیت، اون پوشش این واقعیت میپوشونه. این دوتا هم با هم در تضاد هم، یعنی نقیض هم در هم دیگر هم. اون واقعیت از این پوشش خود میزن میزنه بیرون، خودشو نشون میده. مثلا این بره پیش یه طبیبی بگه که من سالمم، اون چون پزشک علائم رو میشناسه میگه آقا نه، این شما این چیزا رو داری و بیماری. در مورد یکی از بستگان من این که دارم میگم خودم به چشم دیدم که این آمده بود برای بچه او رو معاینه کنه. این مادرش داشت توضیح میداد حال بچه خودشو، این دکتر همجور که داشت گوش میداد به حرفای او تو خانم شما از این بچه بیمارتری. گفت نه من سالمم، هیچیم نیست. گفت نه خیلی، شما بیماری و بیماری شما هم قلبیه. بعد بردن و بسیار آزمایش اینا معلوم شد که بله این چی میگن چیز قلبی داره. بگو شما حالا من خودشون بیماره، اون من تشخیص نمیدادیم الان منم تو تشخیص، ولی او تشخیص داد، تزش تشخیص داد علائمو، شما بیمارید و باید درمان کنید. این است که آقای خامنه ای یه وقت شنیدم گفته بوده که ما این چیزایی معمولین بنی صدر داره تو دستگاه ما که همچه کلمه از زبان ما در نیامده، این در خارج کشور میذاره تو بوک، میگه این حرف زده شد اون حرف نزده شد. به اصطلاح که تحکیل که این درس ها رو ببندن چیزی درس نکنه. منم در اون زمان به در یه صحبتی گفتم آقا این دروغای شما احتیاجی ندارم که من اونجا در درون شما مأمور داشته باشم. خب شما با این دروغاتون با دروغایی میگی یک تناقضای با واقعیت ها داره. اونو با تناقضای رو شناسایی کنیم واقعیت ازش در میاد. اینا که عرض کردم برای این که نسل امروز احتیاج داره به این که اگه بخواد از وضعیتی که در آن است خارج بشه، زندگی پیدا کنه، زندگی در استقلال و آزادی و رشد، این میباید توجه بکنه به واقعیت، به این امر که حق، حقیقت، این تقسیم بندی هایی که انجام شده فریب دهنده ذهن اوست، بدانه که حقیقتی که توش واقعیت نباشه این حقیقت نیست، پوشش حقیقته، پوشش واقعیته. حق نباشه باز هم این حقیقت نیست، و این دوگانگی واقعیت و حقیقت یک ساخته ذهنی است خودش، و هرگاه رابطه مستقیم بتونه با واقعیت برقرار بکند انسان، این دائم زندگی او در راستی یعنی حقیقت و عمل به حق حقوق ذاتی عیاد در رشد بر میزان عدالت طی خواهد شد. اینکه بسیار بسیار مهمه اینکه آدمی بتونه با واقعیت رابطه مستقیم برقرار کنه. اون وقت این کار که انجام داد حق از ناحق تشخیص میده، حق راست از دروغ تشخیص میده و گرفتار ذهنیاتی که الان شده چه واقعیت های دستکاری شده در اونهاست یا انکار واقعیت ها در اونهاست. مثلا جامعه ایرانی دیگه، خب چرا عمل نمی کنی؟ 80 میلیون آدم شما این آمده میگه این آقای وزیر به شما بهداشت میفرماین پدر مرد ملت است. ایشون تشخیص میدهد که این واکسن مشکوک نباید وارد ایران بشود و مردم وسیله آزمایشون را بشود. آقای ملت مثل صغیره، مگه بچه هست، مگه عقل جمعی و فردی ندارد؟ این همه پزشک تو اون کشور هست، حالا میگه 2000 پزشک هم از این در این فاصله از کشور مهاجرت کرده. چرا مهاجرت کردم؟ برای اینکه اونجا محیطش که واقعیت نمیخواد اونجور که هست ببینه، نمیخواد ببینه. به جان و حیات انسان ها هم بها نمیدهد، حق هم از دید اون حاکمان حرف مفته، ذهنیته. نتیجه این وضعیتیست که کشور پیدا میکنه. اما خود شما مردم میشینید با یک ذهنیاتی که محتواش خرافه هاست، مثل اینکه امریکا به ایران حمله میکند، نمیدونم این تا این خارجی نخواهد وضعیت ایران همین است که هست، انقلاب ایران رو امریکایی ها کردن، در گوادلوپ نشستن. اینا یکش دروغ ها و ذهنیاتیش مبنا شده برای اینکه شما از عمل باز بمانید. خب با واقعیت رابطه مستقیم برقرار کن. این حقوق خود چو بدان، اینا حقوقی که شما داری، این هستی من باید باشد، نه که حق نیست. آخه این نانی که میخوری حق یا ناحق؟ این راسته یا واقعیت داره یا نداره؟ خب ببینین نان چرا به این گرانی میخوری، مثل زغنبوت میخوری میبری پایین، فکر اینه که فردا یا همین هم داری بخوری یا نه عذابت میده. اینا رو یه تنه بشین فکر کن. آخه بحث ما که امروز ما کردیم، مسئله بحث از سطح خامنه و ترامپ تنها که نیست، در سطح یکایک که شما مردم ایرانه. و اگه ببینم این آقای صدیقی آمده میگوید که آقای مصباح یزدی 2 هفته قبل از مرگش روز مرگش رو معین کرد، گفته یه باغ بزرگی هم ساختن آماده کردن برای ایشون بره اونجا در اون باغ تا قیامت زندگی کنه، حالا در قیامت هم تلاوت میره بهشت. وقتی هم که قصال ایشون رو قوس میداده چشما رو باز کرده و یه لبخندی زده و چشما رو بسته. خب شما ای جامعه نباشید که همچه دروغ هایی، همچه انکار واقعیت هایی، خب انکار مرگه. این که میگه شما این در اون زمان چشم باز کرده و به اصطلاح لبخند زده، پس یا نمرده بوده تا اون لحظه، به دروغ گفتن مرده، و این پزشکا نابجا تصدیق کردن مرگ او رو، یا شما آقای صدیقی دروغ داری میگی، واقعیت رو انکار میکنی. به جاش یک چیزی که ذهنیست اصلا واقعیتی در اون نیست، این رو جانشین میکنی. یا بهتر بگیم که اونجور که قدرت یعنی حاکمیت ولایت مطلقه می طلبد برای نظریه ساز سلا خشونت، شما داری این کرامت قائل می شوی. خب این در جامعه باید اینا چی این حرفا توش برد داشته باشه که بتوانه بگه، یعنی جامعه نمی باید این عادت ارتباط با واقعیت رابستقیم با واقعیت از دست داده باشد، از طریق قدرت خود یکایک مردم، اکثریتی از مردم، یعنی اکثریت هم نه، یه بخشی از مردم به این رابطه با واقعیت از طریق قدرت و جانشین کردن با واقعیت با یک ذهنیتی باید خو کرده باشد تا بتونه همشه دروغای بسازه و بگه. ولی هم در جامعه این چیزا نباشه و این دروغو بگه، و همه مهم خنده و اینا میشه، جامعه میگه آه بحش کن این چیزا دروغا چی میسازه بگی. پس شما مردم ایران همه رو نمیتونی بگذاری به پای این که قدرت خارجی چی کرد و اون چی کرد و اون چی کرد. بخش اساسی وضعیتی که درانی این از به علتش اینه که با واقعیت رابطه مستقیم نداری و از طریق قدرت با واقعیت رابطه برقرار میکنی. اینه. این دو اگر این عقل رو از قدرت مداری رها کنی، استقلال و آزادی پیدا کنی، به حق و حقوقت یک وجدانی پیدا کنی، عمل بکنی به این حقوق، اون وقت واقعیت اونجور که هست میبینی. اون وقت قلم روی این استبداد ویرانگر مرگبار همش دروغ، همش مرگ و ویرانی و فساد، این بی محل میشه، قلم روش برچیده میشود، شما میشه مردم مستقل و آزاد. به نظرم یه بحث بسیار مهمی امروز انجام دادیم، امیدوارم که نسل امروز واقعا به کار بگیر. اونایی که میشنون، به اونایی که نمیشنون اولا خودشون خوب تمرین کنن، بعد به اونایی که نشیندن به اونها منتقل کنن، هر اندازه وجدان به این گونه امور شفافتر وسیع‌تر، تحول ایران بی خطرتر، از زور مداری به حق مداری آسان‌تر. بله اینم بحث امروز ما.
بله خیلی ممنونم. در واقع یک جنگ روانی است، جنگ روانی است که آلایش حقیقت با مهندسی واقعیت برای اینکه قدرت‌ها در جنگ روانی که لازم دارن علیه مردم پیروز بشن. بحث بسیار خوبی بود. من اسمی که فراموش کردم، آقای حسن حبیبی، نامزد حزب جمهوری اسلامی در مقابله برای ریاست جمهوری. بحث خیلی خوبی بود، از این بابت متشکرم. روز شما بخیر.